پیش از اون که به ادله و اشکالات ادله پردازی لازم می‌دانیم که محل بحث، عنوان بحث تحریف بشه. من فکر میکنم اگر این سوال رو به کل حوزه بدی خیلی دقت کم کنم و نمیدونم یعنی این استعمال بحث در اکثر معنای واحد امکانا سوال میکنید نمیدونم یعنی خود این تحریف محل بحث کافه مرحوم میرزا گردشتی فرمودن منظور علمای اصول اینه که آیا معانی میتواند موضوع حکم نفیان و اثباتم شود یا نه؟ مثلا پنج تا معنا همه این پنج تا موضوع حکم واحد شد یا همه این ده تا معنا موضوع حکم واحد شد حالا چه حکم اثباتی باشه چه حکم نفی باشه پس آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایزه به معنای اینه که آیا چند تا معنا برای یک حکم موضوع می شوند یا مثلا پنج تا معنا ده تا معنا موضوع برای حکم بشن محمول واحد اما موضوع در عین متعدد یکی بشن محمول واحده بالاخره یا انجام بده یا انجام نده اما این یا انجام بده یا انجام نده خب شامل چند تا معنا هر ده تا همیش تا ده تا انجام بده یا انجام نده میشه not only more often does the call resolution in the Quran, the normal taboo method, showing Mabna called it an afterbirth, برای این که موضوع واحد میتونه هم موضوع حکم واحد بشه و هم میتونه موضوع احکام متعدد بشه، مثلا خارتن میدونی ده نفر این سنگ رو برداشت، در اینجا همه ده نفر موضوع واحد برای حکم واحد شد، برداشتن سنگ حکم واحده، مجموع این ده نفر هم برای برداشتن سنگ در حکم موضوع واحد شدن یه موضوع. اخرا میگویید این ده نفر قادم هست، در اینجا معنا واحده به نام دل، هم موضوع متعدد هم حکم متعدد، هر کدام از این ده نفر موضوع علم لذا معانی متعدد هم میتونه موضوع حکم واحد بشه هم میتونه موضوع احکام متعدد بشه. اگر موضوع احکام متعدد شد، استعمال لفظ در اکثر از معنا نشد، بلکه معنا واحد موضوع و حکم متعدد، معنا واحد موضوع و حکم متعدد، معنا میشه علم، موضوع هم میشه ای آقا او آقا او آقا او دردا، حکم هم حیفت میشه این عالم اون عالم این عالم اون عالم. معنای عالم هست این بود، این دلست این بودان میشه این همیشه یک بود اکرام مستقلن، این همیشه یک بود اکرام مستقلن، درست تحرز یک معنا میدن، اما موضوعات چیه؟ هم موضوعات متعددن، هم چی؟ احکام دیگه. همه شما یه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که نشد، استعمال لفظ در اکثر از موضوعات واحد شد. باید ببینم معنای واحد یه خیلی دقیقه بذار این توی شفایی هم رو خوبصده تحمیم میکردن آدم با نفر نفر خودتی محبت میکنن تکرار میکنن قایم دهنی تو شهر محسود آمده گفت آخون خیلی قشن فهمیده. من هم در محسود اونجا که رفتم توی شهر منظوره داشته میکنم میکنم این مثال هم رای میخواهدیم یه دیگه ده نفر میتنگو برده. خب اینجا هم موضوع واحد هستی گفت برد چون همه ده نفر برای برداشتن نیستن من حیثال مجموع و وقت. اما یک بخش هم این ده نفر عالمه وقتی میگه این ده نفر عالمه معنا واحده، یعنی که وقتی موضوع متعدد باشه محمول هم چی میشه؟ متعدد میشه. یعنی اگه فرضا بگید یجب الاکرام همون واجبه همون باشه احکام باشه. وقتی میگفتید احکام انحلالی بیده احکام انحلالی بیده منحل میشه طبق موضوع، منحل میشه به تعداد موضوع. لذا مرحوم آخون تعریف محل تعریف فرمود استعمال لفظ تر اکثر از معنای واحد علا سبیل به استقلال ولک انفراد علا سبیل به استقلال ولک انفراد به طوری که در عین اشتراک وقتی استعمال شود گویا مشترک نم شرکتی نم. مثل لفظ هفتاد و معنا برای هر معنای مستقلن استعمال شد، مستقلن بحث به طوری که اگر این در جاسوس استعمال بشه او یا شریکی نداره، مثلا به نام چشم، و اگر در چشم استعمال بشه او یا شریکی نداره به نام جاسوس یا به نام چشم. لذا آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به طوری که هم مستعملون فی متعدده و هم موضوع له متعدده باشه فقط وضع و استعمال واحد باشه، وضع و استعمال واحد باشه. این تحقیل محل مثلا آقای مطارن خدا حفظه. تفکیره یعنی خیلی از دفعات استعمال لفت در اکثر از معنای واقع و رنوان جایز نیسته این پرساس محتمی محتمی نیسته پرساس این محتمی اگه تحریر مرد نظامی باشه اشکال شوشن شما یه جوری استعمال کنیم استعمال یه دونه هست ولی دیگه ما بینم این استعمال حالا سبیل به انقلاب و استقلال اراده کنیم میشه من الان بگم این ده تا معنا رو در نظر بگیرم به طوری که هیچ کدوم با هم مشترک نیستن مثل یه رفیق نداشتن شرکتی نداشتن در استعمال واحد در استعمال واحد در ده تا معنا استفاده کنم هر کدوم مستعملون فی مستقل موضوع له مستقل فقط استعمال یکیه وحدت استعمال میشه این رو اون قبلیه که اشکال ندارم خودم میگن آقا این ده نفر سنگ و بلند این ده نفر طالب هم خیلی بحث اینه که آیا میشه یه استعمال بگم که خدمت فرض کنم که لحظه این مثلا در یک استعمال به کار بودم توی مثلا یه جایی خبتم جهنی به عینه و بعد جهنی به عینه ده تا مستعمل هم فیه را بکنم جاسه چشمه نه میتونم این کار کنم دلیگه دو بسید یک در قرینه سالفه هست یک در قرینه معینه هست قرینه معینه اینجا بیدن قرینه سالفه برد اونم که مال مجاز فرض اینه که بحثمون یه مجاز قرینه معینه هم که اینجا بخواست یادم از اول بگو آزمونم اصلا شما رو این هفته تو معنا استعمال نه کردی که انها رو اتباه مثلا فرض الان اینجا میگم آرزو به من خدمت فرض کنم که هر کلمه تولاق فرض مثلا از اول میشه مشخص اما بگم هر کلمه تده و جسته یه خوبیم یه معینه بیدیم یه مشترک غین معینه در حکم عدم استعمال ما میخوام ببینیم آفر من هیچ قبیله یه نفس نکردیم واقعا تو قرآن هم شما در قرآن اشترا لفظ مشترک بین هم فروش هم خرید هم فروش هم خرید و من المؤمنین یشقی نفسه ابتغاء اونجا یشری یعنی میفروشه درسته از اون طرف هم داره که خدا من در یشتر به هم خود به هم به هم بود خب هر دو معنا مستقله قبیلن که نیست چرا؟ بعضی گفتن اینجا در این هست این دفتر به اول شما هستن معذب تو بذاریم خیلی حالا اینه که به صورت یک مستقل تحریر محل به نظام مرحوم آفو از جهت استعمال زبط در اکثر از معنای واحد رو بلند مقال میگه قائل به استحاله عقل. جهت اول جهت افنایی لحظه، همیشه لفظ رو در معنا افنا میکنه. افنا میکنه یعنی که یعنی به طوری که غافل از لفظ هستی، تمام توجه شما به معنا. مثلا میگه آب، کسی کلمه آبا رو کار نداده که اون معنا رو کار داده که آب شد، یا میگید آروانی، کسی اون ره و بابا ها کار نداده، اون هم قایلی که تو حوض درس میکنم تا دانشی یکی به این لفظ کار نداره، به اون معنا کار داره. در این صورت افنای یک لفظ در دو معنا محال عقل، محال عقل، یا افنای لفظ در ده معنا محاله. چیزی من بخوام یه لفظ رو ببرم ده تا معنا رو تو ذهن حاضر کنم، نه ذهن خودم، ذهن مخاطب، تو ذهن مخاطب ده تا معنا رو حاضر کنم. دوم اجتماع مثله، افنای لفظ در معنا به فناء عالی، نه استقلال، فنای عالی نه استقلال. خوب توجه کنید، یعنی آلت و ابزار رسیدن مخاطب به معنا تلفظ. آقا من باید بگم بیا تا بفهمه دیگه، بشین تا بفهمه، آب بیار تا بفهمه. اگر یک لفظ را در دو معنا به فنای عالی افنا کنید، اجتماع مثله. یعنی دو تا فنای عالی که مثل همان دفاعی در یک لحظ، دو تا فنای عالی که مثل همان در یک لحظ بکنه. مثلا گفتی این یک لحظ هم فنای عالی کردی در چشمه، هم فنای عالی کردی در جسم. یه لفظ دو تا فنای عالی که نمیشه. سوم افنای وجود واحد در وجودات، این هم لفظ یک وجود. اگر بخواهید در ده تا معنا استفاده کنید، هر معنای یک وجوده، پس یک وجود را در ده وجود فنای یک وجود در ده وجود خلاف برهان است. ای گفتی کدوم برهان؟ برهان واحده هر واحد هر واحد و لا یفتر و انه الا الواحد. پس این سه جهت ریشه فکری مرحوم آخوند بشیر، یکی این که افنا در چند تا معنا محاله، دوم این که اجتماع مثلین لازم میاد، سوم این که یک وجوده یه لفظ بود یه لفظ خودت بشین ببین یه بار گفتی هی چجوری میخوای در ده تا وجودات استفاده کنی، فانیت در ده تا وجود کنی، این شکل پس یکی از جهت افنا میان تا مخاطب من آیا من میتونم با یک لفظ فانی کنم در ده تا معنایی که تو ذهن هر کدوم میتونه؟ شما ممکنه توی جاسوس فکر کنید، این ممکنه توی چشمه فکر کنه، اون ممکنه که توی چشم فکر کنه، اون ممکنه توی انقلاب فکر کنه، همچنین تو فکرهای متعدد من بیارم یه لفظ به کار ببرم نمیشه. اصلا قاعده افنا خلاف قاعده افنا، قاعده افنا اینه که یک لفظ یک معنا، اما یک لفظ در ده تا معنا که افنا نمیشه. تصورش هم سخت، وجود خارجیش کار نداری، تصورش هم سخت. فقط ده تا معنا اگه که این صاحب مخاطب ما چشم برزخی داشته باشه من که چجوری من خواهد بفهمه که تو دل من چه خبره؟ ازا قاعده افنا یکی قاعده افنا یکی دهتا نمیشه که مگه میشه من یکی رو تو دهتا بیارم جاسازی کنم؟ نمیشه یکی تو دهتا. پس امروز هم تحریر محل نزا روشن شد. تحریر محل نزا به این معنا نیست که معانی مثلا ده تا معنا موضوع حکم واحد بشن، بلکه ده تا معنا ده تا مستعملون فی برای یک استعمال بشن، ده تا معنا ده تا مستعملون فی برای یک استعمال بشه، علی سبیل انفراد و استقلال. این یک کفای متوجه شد، اینجا متوجه بشید خیلی وقت این اگر سولی دار مثلا 80 سال هم بشید تو ذهنتون میبینید اونگه نشنگ ببرمید ده تا معنا درسی که میایی کارش میکنم حالا شما همه که ملایی همون درس هم اونجا بگیدید دیگه بعدا لازم نیست. چند تا زبون براتون راحت کردن ببینید یه وقت میگیم این ده تا معنا موضوع میشه، هر ده تا موضوع میشه برای چی؟ یک حکم، این مراد نیست. یه وقت میگم این ده تا معنا ده تا مستعملون فیه، ده تا مستعملون فیه برای یک لفظ در یک استعمال، برای یک لفظ در یک استعمال، اینو باید بحث کنیم. حقیقت میگه در یک لفظ در یک. Thank you.